ممنون و سپاسگزارم که امشب همراه ما بودید. امیدوارم که سلامت به مقصد برسید. یادتون نره که چشم انتظارانی در منزل دارید. شبتون بخیر. ازتون دعوت میکنم در ادامه هوای تازه رو بشنوید.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم. هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم تنتون درست باشه و دلتون خوش. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ. امروز هم مثل همه برنامه های از این دست به سراغ ادبیات فارسی میریم، در بین متون درجه یک نثر و شعر تاریخ ادبیاتمون از گذشته دور تا امروز نمونه هایی رو انتخاب میکنیم با هم میخونیم، هم از ظرافت ها و ظرفیت های زیبایی شناسانه اونها لذت میبریم و هم به مفاهیم و معانی متعالی که در متون ادبی ما هست سری میزنیم و دوره میکنیم اونها رو و انشالله بهره‌مند میشیم ازشون. در بین شاعران معاصر امروز جستجو می کردم و به سید علی صالحی رسیدم. شعر سید علی صالحی به شعر گفتار مشهوره، شعری که تخیل و عاطفه سرشار شاعری داره، در این حال از زبانی استفاده می کنه که لحن تخاطب داره، احساس می کنی که یکی نشسته و با تو حرف می زنه. ساده نیست اما تظاهر به ساده بودن می کنه. اصطلاحات روزمره زبان رو بدون آن که زبان رو بشکنه استفاده میکنه، یعنی لحن محاوره نداره اما کلام مکتوب رو به ساده ترین شکل با اصطلاحات مرسوم، جوری که تو انس پیدا میکنی به کلامش و از کلام او لذت میبری استفاده میکنه. یک دفتری از شعرهای سید علی صالحی هست که نامه هاست، به نام نامه ها. من یکی از نامه ها رو براتون میخونم. همه ویژگی های آثار سید علی صالحی داره. اگر فرصتی شد یا نیازی بود بعد از خواندن این قطعه شعر درباره بعضی از ظرافت های اون با شما سخن خواهم گفت. بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در ترانه مبهم زاده میشوم. بگو کتاب‌های کودکان را کنار گلدان و سوالات 7 سالگی چیدم. گونه‌هایم گر گرفته است. تشنه نیستم. می‌خواهم تنها بمانم. در اتاق را آهسته ببند. شب پیش خواب باران و پاییزی نیامده را دیدم. انگار که تعبیر تمام رفتن‌ها بازگشت به زادرود شقایق است. حالا بوی حنای مادرم می آید. بوی 7 سالگی، سؤال، سفر، ستاره. می خواهم به بوی ریواس و رازیانه بیندیشم. به بوی نان، به لحن الکن فتیله و فانوس. به رنگ پونه و پسین کوه. می خواهم به باران، به بوی خاک، به اشکال کنار جاده بیندیشم. به سنگ چین دودندود اجاق ترنج، ترانه، لچک، کودری، چلواری سپید، بخار نفسهای استکان، طعم غلیظ قند، رنگ عقیق چای، نی، نافله، نای و دقلباب باد بر چارچوب رسواترین رویاها. نگفتمت وقتی که خاموشم تو در مزن. میخواهم به رواج رویا و عدالت آدمی بیندیشم. میخواهم ساده باشم. میخواهم در کوچه های کهنسال آواز و بغض به گیسوی بید و بوی بابونه بیندیشم. به صلات ظهر و سایه های خسیس، به خواب یخ، پرده توری، طعم آب و حرمت علف. چرا زبان خاموش مرا کسی در لهجه های این همه جنوب در نمی آبد؟ نه دیگر از آن پرنده خیس، از آن پرنده خسته خبری نیست. روی دیوار آن سوی پنجره کسی با شتاب چیزی می نویسد و می رود. امروز هم اگر کسی صدایم کرد بگو خانه نیست، بگو رفته از شمال. میخواهم به جنوب بیندیشم. میخواهم به آن پرنده خیس، به آن پرنده خسته، به خودم بیندیشم. گاهی اوقات مجبورم حقیقتی را پس گریه های بیوقفم پنهان کنم. همین خوب است، همین خوب است. خب فکر میکنم که با شنیدن همین یک قطعه شعر از سید علی صالحی، توضیحاتی که در باب شعر گفتار خدمتون عرض کردم و سبک سید علی صالحی رو دریافت کرده باشید. او بسیار شاعرانه مینویسه، معنی کردنی نیست شعرش، اما در این حال تو احساس میکنی که داره به زبان تو با تو صحبت میکنه. اصطلاحاتی که به کار برده، میخواهم بروم، نگفتم از وقتی که خاموشم تو در مزن، میخواهم تنها بمانم، در اتاق را آهسته ببند، شب پیش خواب باران دیدم و اصطلاحاتی از این دست که میانه کلام مخیل و جذاب سید علی صالحی نشسته. مؤلفه های زندگی سنتی، دلبستگی های طبیعی و کودکی شاعر میاد و امروز او رو روایت میکنه. اصطلاحاتی که در چند سطر پشت سرم آمده، میخواهم به بوی ریواس و رازیانه بیندیشم، به بوی نان، به لحن الکن فتیله و فانوس، به رنگ پونه و پسین کوه، میخواهم به باران، به بوی خاک، به اشکال کنار جاده بیندیشم، به سنگ چین دودندود اجاق ترنج، ترانه، لچک، کودری، چلواری سپید. به این همه واژه هاییست که ما رو به جهانی منتقل میکنه، راهنمایی میکنه که جهان سنت، جهان کودکی و جهان دلبستگی های شاعره. او دوست داره که به این چیزا بیاندیشه. وقتی میگه دوست دارم تنها باشم، یعنی برم به خاطراتم، به دلبستگی هام بیاندیشم، از هیاهوی زندگی روزمره دور بشم و خودشو به شکل پرنده تنها خسته تصویر میکنه که یک بار انتظار کرده او رو جدا کرده، میبینه، توصیف میکنه و در ادامه میگه میخوام به اون پرنده خسته بیاندیشم، میخوام به خودم بیاندیشم. در واقع خودم رو میاره که بگه همون پرندهی که من ازش صحبت کرده بودم خودم هستم، خسته، به هر دری میزنه و دنبال سرشاخهی میگرده که به آرامش برسه. فکر میکنم شعر دلانگیزی بود، شعر ملایم و دوست داشتنی بود. امیدوارم شما هم بپسندید. در برنامه‌های آینده باز هم به سراغ اشعار سید علی صالحی خواهیم رفت و لحظات خوشی از طریق اشعار او با هم خواهیم داشت. در ادامه برنامه امروز یک حکایت خیلی کوتاه از کلیله و دمنه میخوام براتون بخونم. کلیله و دمنه رو قبلا معرفی کردم خدمتون، از متون کهن نثر فارسی است و حکایت های بسیار جذاب و شیرین در اون هست. ضمن آنکه عموما حکایت ها به شکل تمثیل هستن، یعنی بین حیوانات یا آدم هایی اتفاق میفته که شکل قصه دارن، اما مفاهیم مختلف اخلاقی اجتماعی در اونها بیان شده. زاهدی از جهت قربان گوسفندی خرید. در راه طایفه‌ای طراران بدیدند، طمع در بستند و با یکدیگر قرار دادند که او را بفریبند و گوسفند بستانند. پس یک تن به پیش او آمد و گفت ای شیخ، این سگ کجا میبری؟ دیگری گفت شیخ، عزیمت شکار میدارد که سگ در دست گرفته است. سومی به دو پیوست و گفت این مرد در کسوت اهل صلاح است، اما زاهد نمی نماید که زاهدان با سگ بازی نکنند و دست و جامعه خود را از آسیب او صیانت واجب بینند. از این نسق هر یک چیزی می گفتند تا شکی در دل زاهد افتاد و خود را در آن متهم گردانید و گفت شاید بود که فروشنده این جادو بوده است و چشم بندی کرده. در جمله گوسفند را بگذاشت و برفت و آن جماعت بگرفتند و ببردند. بله، حکایت شیرینی است. وقتی آدم های مختلف از جهات مختلف میان یه چیز غیر واقعی رو میگن، تو هر چقدر هم منطقی باشی کم کم شک تو دلت میفته. وقتی زاهد دید هر که به او میرسه میگه این سگ رو کجا میبری، شک کرد که شاید این گوسفند نیست، واقعا سگه، و فکر کرد شاید فروشنده این گوسفند جادو کرده و سگی رو به چشم او به شکل گوسفند جلوه داده. گذاشت و رفت. اما طراران، طرار به معنی دوست هست، طراران که نقشه‌شون این بود، تونستن با تلقین این ماجرا که این گوسفند نیست و سگ هست، گوسفند رو از چنگ اون زاهد در بیارن و صاحبش بشن. هم جذاب بود این قصه و هم خیلی حکمتبار که واقعا انسان عقلش رو گاهی به حرف دیگران میده. برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی اینکه از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
از همراهیتون با رادیو فرهنگ ممنون و سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم شنونده بدون تاریخ باشید.
بدون تاریخ. به نام خدا. سلام. ثانیه ها در گذرند و تاریخ در هر ثانیه در حال ثبت است و ضبط، و در هر ثانیه از تاریخ بودند و هستند کسانی که منقضی نشدند و نمی شوند، همانها که بدون تاریخند و می درخشند در آسمان هویت ملی ما تا دنیا دنیاست.
هیچ می دانی چرا چون موج در گریز از خیشتن پیوسته می کاهم، زن که بر این پرده تاریک این خاموشی نزدیک، اون چه می خواهم نمی دیدم، اون چه می بینم نمی خواهم. زندگی نامه شقایق چیست؟ رایت خون به دوش وقت سحر، نغمه عاشقانه بر لب باد. زندگی را سپرده در ره عشق به کف باد و هرچه بادا باد.
بخوان به نام گل سرخ در سواری شب، بخوان به نام گل سرخ در سواری شب، که با
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید،
بخوان بخوان دوباره بخوان، تا کبوتران سپید به آشیانه خونین، به آشیانه خونین دوباره برگردن. بخوان بخوان دوباره بخوان.
صدای شعرخوانی استاد محمد رضا شفیع کدکنی و آواز سالار عقیلی را شنیدید. استاد شفیع کدکنی استاد ممتاز دانشگاه تهران است. محمد رضا شفیع کدکنی مشهور به میم سرشک در تاریخ 19 مهر ماه 1318 در کدکن، یکی از روستاهای تربت حیدریه خراسان و در یک خانواده روحانی و کشاورز متولد شد. شفیع کدکنی زادگاهش را چون این توصیف می کند: ای روسای خفته بر این په دشت سبز، ای از گزند شهر پلیدان پناه من، ای جلوه تراوت و شادابی و شکوه، هان ای بهشت خاطره، ای زادگاه من، باز آمدم به سوی تو زان دور دورها، زانجا که صبح می شکفد خسته و ملول. باز آمدم که قصه اندوه خیش را با صخره‌های دامن تو بازگو کنم. من در پناه سایه انبوه باغ‌هایت گلبرگ‌های خاطره را جستجو کنم. پدر استاد شفیعه کتکنی بزرگ میرزا محمد فرزند عبدالمجید بود و مادرشان فاطمه دختر شیخ عبدالرزاق توسلی بود. آن روزگار در کتکن زمیندار بزرگ یا فئودال بزرگ وجود نداشته و بیشتر زمینداران خرده مالک بودند. میرزا محمد شفیعه کتکنی بر روی همون مختص از زمینی که داشت کار میکرد. محمد رضا شفیعه کتکنی هم نیمی از سال را در کتکن به سر می برد و نیمی دیگر را در مشهد. محمد رضا شفیعه کتکنی از همون دوران کودکی از حافظه خوبی برخوردار بود. یک شعر 10 بیتی را با 2 بار خواندن از بر می شد. بخش اعظم منظومه ملا هادی سبزواری را در همون سنین به خاطر سپرده بود. پدرش هم شخصیتی شگفت داشته. او برای تحصیب ساختاری شخصیت تنها فرزند خانواده از هر شیوهی استفاده می کرد و به درستی که حامل بخشی از فرهنگ و تمدن اسلامی آن روزگار بود. میم سرشک قبل از ورود به حوزه علمیه آن روز خراسان در نزد پدرش میرزا محمد شفیعه کتکنی مقدمات علوم دینی از قبیل جامع المقدمات و کنایه آخوند خراسانی را فرا گرفته و پس از ورود به حوزه علمیه دریچه‌های جدیدتری به روی ایشان باز شد. در نزد حاج میرزا احمد مدرس یزدی شرح لمعه و قوانین میرزای قمی و در نزد مرحوم فلسفی اصفهانی فلسفه و منطق را آموخت. یکی از شخصیت‌های شاخص آن دوره که در حوزه علمیه مطرح بود و در تکوین شخصیت شفیعه کتکنی نقش داشت، ادیب نیشابوری معروف به ادیب دوم بود. ادیب دوم در کنار متونی مانند مقامات حریری با استناد به اشعار شعرای کلاسیک نوعی ادب تطبیقی را هم به طلاب جوان می آموخت. محمد رضا شفیعی 15 سال تمام در حوزه‌های علمیه آن زمان خراسان آمد و شد می کرد و این یعنی تکوین نیمی از شخصیت او و در حقیقت تمام دستگاه فکری فلسفی شفیعه کتکنی در همان حوزه‌ها شکل گرفته است. محمد رضا شفیعی یا همون میم سرش که پس از مطالعه دروس جدید و موفقیت در امتحان وارد دانشگاه فردوسی مشهد شد. در دانشگاه چهره‌هایی مانند دکتر فیاضی، دکتر غلام حسین یوسفی و دکتر رجایی خراسانی آفاق جدیدی را به روی محمد رضا شفیعی جوان گشودند. حضور طولانی در محضر بزرگان و رفت آمد در محافل سنتی آن روز خراسان و تأمل در متون کلاسیک عملاً محمد رضای کتکنی این شاعر جوان را به طرف نوعی سنتگرایی سوق می دهد. اما میم سرشک به علت روحیه نوجویی و حقیقت طلبی که داشت خیلی زود از قالب کهن و کلاسیک پا فرا نهاد و به قلمروهای تازه تر هنری دست یافته. میم سرشک معتقد است که آشنایی حقیقی او با شعر نیمایی از زمانی آغاز شد که با دکتر علی شریعتی در انجمن پیکار دانشکده ادبیات نشست و برخاست داشته است. میم سرشک در جوانی با مجلات و روزنامه‌های آن روز خراسان مانند هیرمند و آفاق شرق و خراسان و همچنین با فصلنامه‌های ادبی هنری همکاری داشت. میم سرشک پس از ترک دانشگاه مشهد وارد دانشگاه تهران می‌شود و اینجاست که با چهره‌هایی مانند بدیع‌الزمان فروزانفر و خانلری آشنا می شود و به مدت 5 سال در محضر فروزانفر با مثنوی و لایه‌های زیرین و معانی گوهرین مثنوی آشنا می شود. شفیعه کتکنی مدتی هم در بنیاد فرهنگ ایران و کتابخانه مجلس سنا به کار اشتغال ورزید و سپس به عنوان استاد دانشکده ادبیات تهران در رشته سبک شناسی و نقد ادبی به کار مشغول شد. سالها بعد شفیع کتکنی بنا به دعوت دانشگاه آکسفورد و پرینستون به انگلستان و آمریکا سفر کرد و به عنوان استاد به تدریس و تحقیق مشغول شد. شفیع کتکنی به عرفان و تصوف خاصه از نوع خراسانی آن تمایل شدیدی دارد و در میان عرفای گذشته به ابوسعید ابوالخیر بیشتر علاقه داشته است. زبان شعر استاد شفیع کتکنی فصیح، دقیق و روشن است. کتکنی با شعر خود گونه ای از بارورترین زبانهای تمثیلی شعر معاصر را به نام خود ثبت کرده است. در شعر کتکنی اثری از مغلق‌گویی و یا پرگویی دیده نمی شود. زبانی نرم و پرتوان دارد. تصاویر خیال در شعر او به اوج می رسد. کتکنی هرگز به دنبال وزنهای عجیب و غریب نمی رود و قافیه را همچون عنصری خارج از شعر تصور نمی کند. اشعار او غالباً رنگ اجتماعی دارد. اوضاع جامعه ایران در دهه 40 و 50 در شعر استاد شفیع کتکنی به صورت تصویرها و رمزها و کنایه‌ها منعکس می شود. میم سرشک شاعری است که از فرهنگ چند صدایی برخوردار است. هر خواننده پس از ورود در دیوان شاعر به نوعی کثرت‌گرایی فرهنگی در دیوان شاعر پی خواهد برد. عمرش دراز باد این استاد بزرگ. در پایان از شما دعوت می‌کنم یکی از به یاد ماندنی‌ترین اشعار استاد شفیع کتکنی را بشنوید با صدای خود استاد و آواز شهرام ناصری.
به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید؟ دل من گرفت زین جا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بست پایم؟ به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسون سلام ما.
به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسی؟ دل من گرفت زینجا هوس سفر نداری ز غبار این بیابان. بسته پایم چه کنم که بسته پایم؟ به کجا چنین شتابا چنین شتابا؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم